این کشور قادر است بخشی از کسری تولید نفت را از ذخایر نفتیش تأمین کند. در همین حال سخنگوی کاخ کرملین نیز اعلام کرد عربستان پس از حمله به دو میدان نفتیش از روسیه کمکی درخواست نکرده است. دیمیتری پسکوف در این باره افزود بعید است که سعودی‌ها در این زمینه به کمک نیاز داشته باشند، چرا که به گفته او آنها از ظرفیت‌های لازم برخوردار هستند. حمله پهپادی روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان باعث کاهش جدی تولید و صادرات نفت این کشور شد. استفان دوجاریچ سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز یک شنبه در بیانیه‌ای به نقل از آنتونیو گوترش دبیرکل این نهاد بین‌المللی حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان را محکوم کرد. همچنین سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه حملات پهپادی علیه دو سایت نفتی عربستان را تهدیدی واقعی علیه امنیت منطقه خواند. در ادامه واکنش‌ها به خودسوزی اعتراضی دختر هوادار تیم استقلال موسوم به دختر آبی، بازیکنان این تیم در مسابقه روز یکشنبه خود به او ادای احترام کردند. بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران پیش از آغاز مسابقه با تیم نفت مسجد سلیمان با پیراهنی که روی آن عبارت دختر آبی به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شده بود عکس گرفتند. از سوی دیگر هواداران تیم دماش نیز در مسابقه در برابر تیم مس کرمان که در ورزش گاه سردار جنگل رشت برگزار شد به یاد دختر آبی سرود خواندند. در روزهای گذشته شماری از بازیکنان تیم استقلال در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی ضمن ابراز تأسف از درگذشت سحر خدایاری معروف به دختر آبی از حضور زنان در ورزشگاه‌ها حمایت کردند. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
از حملات پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی خواهیم پرداخت. این حملات چگونه تأثیری بر امنیت منطقه و جهان خواهد داشت؟
سوال اصلی این هستش که اگر یک قدرت منطقه‌ای یا گروه‌های نیابتی یک قدرت منطقه‌ای دست یک همچین کاری بزنن، با پاسخ ندادن به اون آیا بازیگرها یاغی‌تر خواهند شد، گستاخ‌تر خواهند شد، یا اینکه نه با جواب دادن منطقه به آتش بیشتر کشیده خواهد شد و ناامنی بیشتری فراهم خواهد شد.
بازیکنان تیم استقلال با پیراهن آبی که تصویر یک قلب آبی و عبارت دختر آبی بر آن نقش بسته بود وارد زمین شدند.
باشگاه استقلال، بازیکنانش، مربیانش تلاش کردند که این حق رو به عنوان مجموعه‌ای که از دل ملت بیرون اومده بگیرند و به هر حال با این پیراهن وارد زمین شدند که به نظر من قابل تقدیر.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همکارم مهرداد میردامادی که اخبار مربوط به حملات پهپادی به عربستان را دنبال کرده هم‌اکنون در استودیوست. آقای میردامادی، حمله به تأسیسات نفتی عربستان در چه شرایطی صورت گرفت و چه پیامدهایی در بر داشته؟
پالشگاه بقیق و میدان نفتی خرس روز شنبه هدف حملاتی قرار گرفت که شبه نظامیان حوثی مسئولیت اون رو بر عهده گرفتند. مطابق ادعای حوثی‌های یمن در خبرگزاری صباح که وابسته بهشون هست، 10 پهپاد با آنچه همکاری اطلاعاتی از داخل خاک عربستان سعودی خوانده شده در این حملات شرکت داشتند. آسوشیتد پرس ساعتی پیش در بررسی آخرین تصاویر ماهواره‌ای از محل حملات شنبه شب در شرق عربستان گزارش میده که خسارت اصلی به قلب پالایشگاه بقیق وارق اومده. ائتلاف عربی به رهبری عربستان هنوز ادعای حوثی‌ها را نپذیرفته و میگه که تحقیق پیرامون این حملات و مسببان آن هنوز ادامه داره. به گفته یک مقام نفتی سعودی که با خبرگزاری رویتر صحبت کرده، حملات روز شنبه تقریبا نیمی از تولیدات روزانه نفت عربستان و 5% تولیدات جهانی نفت رو کاهش داده. شرکت آرامکو هم که مالکیت این پالایشگاه رو بر عهده داشته و داره، در بیانیه اعلام کرده که حملات به دو تأسیسات نفتی این شرکت باعث کاهش حدود 5,700,000 بشکه تولید نفت عربستان شده و این کاهش تولید دست کم تا 48 ساعت دیگه ادامه داره.
آقای میردمادی، واکنش‌های جهانی به این حملات چه بوده؟
اگر بخوام به ترتیب زمانی ازشون از اون واکنش‌ها نام ببریم، اعلام حمایت رئیس جمهوری آمریکا از امنیت عربستان هست. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه جمهوری اسلامی رو مسئول حملات دونست. در مقابل عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه دست داشتن ایران در این حملات رو رد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در پیام توییتری با اشاره به اینکه مقصر دانستن ایران به گفته آقای ظریف فاجعه رو پایان نمیده، نوشت که مایک پومپو که در فشار حداکثری شکست خورده، به فریب حداکثری روی آورده. سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه اعلام کرد که حملات پهپادی دیروز علیه دو سایت نفتی در عربستان سعودی تهدید واقعی رو متوجه امنیت منطقه کرده و به گفته این مقام اتحادیه اروپا در شرایطی که تنش‌ها در منطقه تشدید شده، این حمله به تلاش‌های فعلی برای کاستن از تنش‌ها و برقراری گفتگو لطمه می‌زند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم حملات به تأسیسات نفتی عربستان را محکوم کرده و خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های سعودی نوشت که این کشور اجازه نخواهد داد تا بازگشت تولید نفت عربستان به وضعیت عادی در زمینه عرضه نفت بازار با مشکل مواجه بشه. و آخرین تحولی که در این ارتباط روی داده، محمد بخیتی از رهبران حوثی یک شنبه شب با اسوسییتد پرس صحبتی کرده و بار دیگه قبول مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان رو قبول کرده و گفته که ما از آسیب پذیری دفاع هوایی عربستان سعودی استفاده کرده و میکنیم.
گزارش‌های در مورد احتمال استفاده از آسمان کشورهای همسایه عربستان برای حمله به تأسیسات این کشور مطرح شده. جزئیات بیشتری در این مورد دارید؟
اصل ماجرا این بود که رسانه‌های عراقی بعضیشون ادعا کردند که از آسمان این کشور برای حمله به عربستان استفاده شده. دولت عراق بلافاصله واکنش نشون داد. دفتر نخست وزیر عادل عبدالمهدی در پیام توییتری نوشت که کشورش طبق قانون اساسی متعهده که اجازه نده از قلمرو سرزمینیش برای حمله علیه کشورهای همسایه استفاده بشه. در کویت اعلام شد که ادعای رصد پهپادها بر آسمان این کشور در شب حمله به تأسیسات نفتی عربستان بررسی خواهد شد. کابینه کویت در پیام توییتری ساعتی قبل خودش اعلام کرده که مقام‌های امنیتی این کشور تحقیقات لازم در مورد رصد پهپاد در خط ساحلی شهر کویت رو بررسی می‌کنند و تدابیر لازم در این زمینه رو اتخاذ خواهند کرد. شیخ جابر مبارک الصباح نخست وزیر هم دستور داده که تدابیر امنیتی و نظامی در تأسیسات حیاتی کویت تشدید بشه.
سپاسگزارم. همونطور که به طور مشروع از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید، تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی بامداد شنبه هدف حملات قرار گرفت که به آتش سوزی در این مراکز بزرگ نفتی عربستان سعودی منجر شد. رادیو فردا در دو روزی که از این حملات گذشته تلاش کرده در گفتگو با کارشناسان نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی ابعاد مختلف و پیامدهای این حملات پهپادی را مورد توجه قرار بده. یکی از این ابعاد بعد نظامی این موضوع است. از این حمله از نظر نظامی چگونه صورت گرفته و چه احتمالاتی در این زمینه ممکن است و پیامد این حمله از لحاظ نظامی بر تنش‌های موجود در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه چه خواهد بود؟ حسین آریان، کارشناس نظامی و راهبردی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
اون چه که مسلمه، این حمله با حملات گذشته تفاوت‌های آشکاری داره. یکی اینکه این حمله در سطح وسیع انجام گرفته با 10 فروند پهباد که ظاهراً پهبادهای انتحاری هست. مسافت بسیار طولانی رو این پهبادها طی کردن اگر از یمن حرکت کرده. یعنی یک فاصلهی حداقل 700 تا 750 کیلومتر، در حالی که پهپادهای گذشته‌ای رو که حوثی‌ها استفاده کردن چنین بردی رو نداشته. حملات حساب شده است. همه اینها نشون میده که کمک‌های آشکار و قابل ملاحظه‌ای به حوثی‌ها شده که توانستند این گونه حملات رو انجام بدن. در این حال از دید دیگری هم به این مسئله ما نگاه بکنیم، این نشان دهنده درجه بالای آسیب پذیری تأسیسات نفتی در منطقه در مقابل عملیات تروریستی و نظامیه. و اگر عراق این کار رو نکرده و به احتمال بسیار زیاد این کار از ایران صورت نگرفته، بنابراین از طرف حوثی‌ها بوده و با کمک‌هایی که دریافت کرده.
آقای آریان، عواقب یا پیامدهای نظامی این حملات پهپادی به عربستان چه خواهد بود؟
این حملات با توجه به این ویژگی هایی که گفتم درجه تنش رو بیش از پیش در منطقه بالا خواهد بود، با توجه به اظهار نظرهایی که از طرف کشورهای عربی شده و وزارت امور خارجه آمریکا که ایران رو مقصر اصلی می داند. و این بالا رفتن تنش اون درجه محاسبات استراتژیک رو، محاسبات نادرست استراتژیک رو در منطقه بالا میبره و میتونه به یک درگیری منجر بشه. ایران که به باور من کمک‌هایی رو در این راستا به حوثی‌ها عرضه میکنه، کماکان با توجه به شرایطی رو که در منطقه داره و تحت فشارهای حد اکثری آمریکا در یک منطقه به اصطلاح خاکستری در عمل میکنه، یعنی کارهایی رو انجام میده یا گروه‌های نیابتی از طرف جمهوری اسلامی انجام میدن که از جانب وزارت امور خارجه و مقام‌های ایرانی این قابل انکاره. نمونه این اون حوادثی است که در لنگرگاه فجیره و همینطور در دریای عمان علیه کشتی‌های تجارتی اتفاق افتاد.
از حسین آریان، کارشناس نظامی و راهبردی در بریتانیا میشنیدیم. اما حمله پهپادی سحرگاه شنبه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به گزارش رویترز و وال استریت جورنال، علاوه بر ابعاد نظامی، تأثیرات اقتصادی و جدی نیز در پی داشته. نزدیک به نیمی از تولید روزانه عربستان را کاهش داده و گمانه‌زنی‌های را پیرامون افزایش بهای نفت در پی داشته. رادیو فردا برای بررسی ابعاد اقتصادی این حمله و تأثیرات احتمالی ناشی از این حملات بر بازار نفت، دیدگاه شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در فرانسه را جویا شده است.
تأثیرش هم کوتاه مدت خواهد بود و هم کم، برای اینکه اینقدر از این اتفاقات کوچیک افتاده که تو حدودی بازار عادت کرده، ولی اگر خوب یه درگیری جدیتری بشه اون واقع مسلم قضیه فرق میکنه. میدونید این تأثیر خیلی نسبت به اون چه میتونه اتفاق بیفته کمه، یعنی در حدود مثلا حتی اکثر بین 4-5% بالا پایینه. اما اگر درگیری پیش بیاد اون مسئله دیگریست، چون الان مشکل اساسی وضع عربستان سعودیه. اگر به عربستان حمله بشه و صرف حوتی ها یا مستقیم جمهوری اسلامی، اون یک مسئله دیگریست که احتمالش هم به نظر من خیلی کمه. بنک این شمشیر دولبه، اگر نفت قطع بشه بازار نفت در منطقه آسیب ببینه، خب جمهوری اسلامی هم به تبع گرفتار خواهد شد. بنابراین تو این زمان به نظر من جای نگرانی نیست، ولی اگر اینها ناچار بشن که توجه مردم از مشکلات داخلی منحرف بکنن، مسلم راهی که انتخاب میکنن همین ایجاد مشکل در منطقه خلیج فارس باشه برای کشتیرانی و برای صادرات نفت عربستان سعودی، امارات و دیگر کشورهایی که از این طریق نفت صادر میکنن. ولی برای این تصادفات مثلا یه هفته در روز روی مسائل اکثر عمل بلافاصله بازار نفت و رفتن قیمت ها خواهد، ولی بلافاصله از ذخایر استراتژیک اینا نفت به بازار میفرستن و قیمت رو پایین میارن. یعنی قبلا از نظر امنیتی این پیشبینی رو کردن و مقدار کلبتیش کسی نمیدونی چقدره، ولی مقدار کافی در این ذخیره امنیتی نفت وجود داره که نتونه مانند سال 1973 و قضیه قطع نفت این بار دیگه تکرار نمیشه. یک بار این اتفاق افتاد ولی دستی گرفتن و انبارهای بزرگ ساختن و آمادگی دارن برای چنین رویدادی.
از شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در فرانسه میشنیدیم. و اما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، در گفتگو با ما به تأثیرات این حمله پهپادی به مراکز نفتی عربستان سعودی بر ساختارهای امنیتی منطقه و جهان پرداخته است.
بعد از این حملاتی که بر پالایشگاه نفت عربستان سعودی شد، عملاً بزرگترین مرکز پالایشگاه نفت دنیا، دو تا اتفاق بزرگ افتاده. یکم تولید بزرگترین تولید کننده نفت دنیا 50% حتی به مدت چند روز کم شده، یعنی حدوداً 5% بین 3-5% از تولید جهانی نفت کمتر داره میشه و با وجود این سال از ظرف یکی دو روز آینده مسئله حل خواهد شد، این خودش شوکی به سیستم وارد کرده. مسئله دوم اینکه آسیب پذیری های سیستم رو هم نشون داده و اینکه به بازیگر بازیگرانی در منطقه و بازیگرانی در سطح جهان هستند که ابایی از این ندارن که بیان یک همچین کاری بکنن، یک دست به همچین ماجراجویی بزنن برای اهداف سیاسی خودشون. حالا آیا همچین چیزی بی‌پاسخ خواهد موند یا نه؟ الان سوال اصلی این هستش که اگر یک قدرت منطقه‌ای یا گروه‌های نیابتی یک قدرت منطقه‌ای دست به یک همچین کاری بزنن، با پاسخ ندادن به اون آیا بازیگرها یاغی‌تر خواهند شد، گستاخ‌تر خواهند شد، یا اینکه نه با جواب دادن منطقه به آتش بیشتر کشیده خواهد شد و امنی بیشتری فراهم خواهد شد. شما الان ببینید در این چند ماه اخیر توقیف کشتی‌های باربری به نفتکش‌های انگلیسی و غیر ازالک بوده. انفجار که دوباره باربرا کشتی‌های نفتی بوده که از کشور عربی خلیج فارس نفت می‌بردن به بیرون. زدن پهپاد ایالات متحده بوده در آب‌های بین‌المللی. دستگیری چندین و چند شهروند دو تابعیتی یا فقط با تابعیت خارج مثل استرالیا و بریتانیا و غیر ازالک بوده یا تابعیت آمریکایی. این حرکات بوده به خاطر اینکه همه هزینه‌هاش برای جمهوری اسلامی هزینه‌های سنگینی نیست. الان بسیاری از تصمیم گیرنده ها در کاخ سفید و حتی در مجلس نمایندگان و در سنای آمریکا دارن این صحبت رو میکنن که تا چه حد میتونن هزینه رو برای طرف مقابل بالا ببرن که این کار دیگه انجام نده. سوال اینجاست با هزینه فقط مثلا زدن آقای سناتور لینزی گرام، یکی از سناتورهای بسیار با نفوذی هست از ایالت ساوت کارولینای جنوبی از متحدین آقای ترامپ، او پیشنهاد داره که بیان پالایشگاه ایران رو بزنید. خب حالا اگر این کار رو بکنید آیا این باعث جلوگیری از همچین اتفاقاتی در آینده خواهد شد یا اینکه نه ایجاد مقابله مس خواهد کرد برای ایران که همچین کاری رو بیشتر انجام بده؟ در مجموع هم شما نگاه بکنید اگر در سطح بین‌المللی رفتارهای اینطوری بی پاسخ بمونن، بازیگرهای دیگه در سطح جاهای دیگه مثلا در ونزوئلا، مثلا در بولیوی، در سوریه، در جاهای دیگه دنیا، حتی بازیگرهای بزرگتر مثل روسیه و چین می‌بینن که یک همچین رفتاری بی پاسخ بمونه، اونها هم ممکنه که دست به کارهای از این قبیل، نه دقیقاً مثل این ولی از این قبیل بزنن. از اون طرف هر پاسخی میتونه این شعله آتش رو بیشتر بکنه و دو طرف رو بیشتر و بیشتر به پرتگاه یک جنگ تمام عیار بیاره که درش واقعا برنده ای نیست.
از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، شما گفتید این حرفایی که زدن در مورد حمله به پالایشگاه عربستان یه برنامه برای تخریب وجهه کشور. خب البته این کشور کشور از شما ایرانه، ولی وجهه شما، وجهه خبیث نظام اسلامی دیگه قابل نشون دادن نیست. اینها بدتر از اون چیزی هستند که بشه دنیا تصورش رو بکنه.
مردان ما باید بدونن که معقوله غیرت به این نیست که تو به خواهر خودت بگی روسری تو بکش سرت، یا بری تو خیابون به زن مردم مزاحمت ایجاد کنی بخوای امر به معروف کنی. مسئله غیرت اینه که تو بری و از زنان کشور خودت و حق انتخابشون حمایت کنی. حالا اون حق انتخاب هر کی میخواد باشه، یکی دوست داره روسری سرش کنه، یکی دوست داره چادر سرش کنه، یکی هم دوست داره چیزی سرش نکنه. وظیفه من و تو انسان با غیرت حمایت از هر سه ایناست.
این برای حکومت امروز ایران یک فاجعه است اگر مادرها و خانوها راه به استادیوم پیدا کنن، به دلیل اینکه اون ابعاد واقعی پهلوان پروری ظهور میکنه در نسل جدید و این برای حکومت ایران و آخوندا یک زنگ خطر بزرگه. به همین علته که به همه قوانین شرعی و عرفی خودشون متوسل میشن که جلوی این کارو بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
در دومین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان روز یکشنبه فرنگیکاران ایران باز هم از کسب نشان طلا و نقره باز ماندند و در چهار وزن اول فقط یک مدال برنز کسب کردند توسط سعید عبدولی در دسته 82 کیلوگرم. در رقابت‌های سه وزن دوم هم که یکشنبه انجام شد، حامد تاب در 67 و محمد هادی ساروی در 97 کیلو در جدول ماندند و رقابت‌های خود را روز دوشنبه در گروه بازنده‌ها برای کسب نشان برنز دنبال خواهند کرد. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران یکشنبه شب به مصاف تیم استرالیا رفت و در پایان با حساب 1-3 نتیجه را واگذار کرد و به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در دور دوم روز سه‌شنبه با چین و روز چهارشنبه با هند دیدار خواهند کرد. از حواشی مهم رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران حضور بانوان علاقمند در سالن ورزشگاه بود که در پی هشدار فدراسیون جهانی انجام شد اما باز هم به صورت گزینشی. در ادامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه 4 مسابقه انجام شد که در مهمترین آن استقلال تهران در مسجد سلیمان مقابل نفت با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. در اصفهان هم دیدار تراکتور و زوباهن گلی در بر نداشت و 0-0 به پایان رسید. در یک بازی پرگل سایپا 4-3 نساجی مازندران را برد و بازی دو تیم ته جدولی شاهین بوشهر و پیکان هم 1-1 تمام شد. در آخرین مسابقه هفته سوم لیگ برتر دوشنبه شب پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از صنعت نفت آبادان پذیرایی می‌کند. فدراسیون وزنه‌برداری ایران از تیم وزنه‌برداری آمریکا دعوت کرده تا برای حضور در پنجمین دوره رقابت‌های جام فجر به تهران سفر کند. این مسابقات که جزو رقابت‌های گزینشی المپیک محسوب می‌شود در بهمن ماه سال جاری انجام می‌شود و خبر آمده فدراسیون وزنه‌برداری آمریکا هم با حضور ورزشکاران این کشور در این رقابت‌ها موافقت کرده است. و در فینال رقابت‌های جام جهانی بسکتبال 2019 چین که عصر یکشنبه میان اسپانیا و آرژانتین انجام شد، ماتادورها با حساب 95-75 رقیب آمریکای جنوبی خود را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. تیم بسکتبال ایران هم در این رقابت‌ها حضور داشت و در رتبه 23 ایستاد، اما به عنوان نماینده قاره آسیا جواز حضور در بازی‌های المپیک 2020 توکیو را به دست آورد.
فریبرز غریب گزارش ورزشی را از او شنیدیم. در ادامه واکنش‌ها به خودسوزی اعتراضی دختر هوادار تیم استقلال موسوم به دختر آبی سحر خدایاری، بازیکنان این تیم در مسابقه روز یکشنبه خود با نفت مسجد سلیمان به او ادای احترام کردند و تیشرتی که یک قلب آبی و عبارت دختر آبی بر آن نقش بسته بود را بر تن کردند. در این باره بشنویم از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش، که دقایقی پیش با ما گفتگو کرد.
اتفاقی که میشه گفت تقریبا بسیار مثبت هست و گام رو به جلو برای یادبود خانم سحر خدایاری. اون اتفاقی که افتاده و در جریان هستیم که پیراهنهایی که روش نام ایشون نوشته شده بود و همینطور لقبشون دختر آبی، با توجه به این مسئله که به هر حال میدونیم باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس سالهاست که باشگاه‌های دولتی هستن و نظارت‌های اطلاعاتی روی این مجموعه‌های ورزشی به شدت بالاست به خاطر کلونی هوادارانی که دارن، متوجه این ماجرا میشیم که وقتی با همه حساسیت‌هایی که توی کشور طی چند روز اخیر در مورد پوشش اخبار دختر آبی وجود داشته، اما بازیکنان این باشگاه اقدام به چنین حرکتی می‌کنن، یعنی هم تلاش مردم، تلاش زنان، تلاش مردان، چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی برای حمایت هم از سحر خدایاری و هم از بسیاری سحر خدایاری های دیگه که میخوان از حق خودشون برای ورود به ورزشگاه دفاع بکنن ثمر بخش بوده، و هم اینکه خود مجموعه باشگاه استقلال، بازیکنانش، مربیانش تلاش کردن که این حق رو به عنوان مجموعه ای که از دل ملت بیرون اومده بگیرن و به هر حال با این پیراهن وارد زمین شدن که به نظر من قابل تقدیر بوده.
آقای یونسی پور، تیم استقلال در روزهای نخست در گذشته سحر خدایاری دختر آبی، هرچند که این دختر طرفدار تیم استقلال بود، اما این تیم صرفا به گفتن تسلیت اکتفا کرده بود و اشاره‌ای به حق قانونی زنان برای ورود به ورزشگاه ها نکرده بود. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، ما باید مجموعه باشگاه استقلال رو مثل باشگاه پرسپولیس در یک فضای امنیتی و اطلاعاتی در بعضی و در بازه‌هایی از زمان ببینیم. در نظر داشته باشیم و به یاد بیاریم که در روز نخستی که خبر فوت خانم سحر خدایاری مخابره شد، رسانه‌های داخل ایران این بسیاریشون با این دستور از شورای عالی امنیت ملی کشور مواجه شدن که یا خبر پوشش داده نشه و یا اینکه از الفاظی مانند دختر آبی استفاده نشه. باشگاه استقلال هم همین بود. در خبرهایی هم که از تمرین باشگاه استقلال همون روز اول مخابره شد، این بودش که آقای آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال درخواست کرده که یک دقیقه سکوت بکنن، یا حتی در مورد باشگاه پرسپولیس هم صحبت شدش که آقای گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس درخواست یک دقیقه سکوت داده بودن در ابتدای تمرین. این نمیتونه یک تلاش برای ورود زنان باشه به ورزشگاه ها از سوی باشگاه استقلال که در حقیقت فقط یک ابراز همدردیه. اون هم باز هم با وجود چنین فضایی به نظر میرسه که قدم رو به جلوی بسیار بزرگی بوده که البته باید سهم خود بازیکنان استقلال برای تحقق چنین اتفاقی رو در نظر گرفت.
آقای یونسی پور، برخی تیم‌های دیگه از جمله داماش گیلان هم ظاهرا در حمایت از دختر آبی فعالیتی داشتن.
بله، هواداران داماش گیلان یک شعار که به نظر میرسید از قبل کانون هواداران باشگاه برای هواداران اصلی در حقیقت پیامک کرده بود از روز قبل و اینها حفظ کرده بودند و ورزشگاه اومده بودند، اقدام به سرودن شعری کردن که بسیار فراتر از حتی سحر خدایاری بود و در حقیقت خواستار حضور تمامی زنان در ورزشگاه شدن، رفتاری که با فدراسیون جهانی فوتبال انجام بده. ولی خب میدونیم به خاطر تعاملات بسیار خوبی که با آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران داره، چنین کاری رو نمیکنه و داره باهاش تعامل میکنه که زنان همچنان پشت درها بمونن. این اتفاق پیش از این در تبریز افتاده بود و یک سرود بسیار زیبا از سوی هواداران تیم تراکتورسازی تبریز که ویدیوش هم پخش شده بود در فضای مجازی خونده شد. این اتفاق آروم آروم داره به تمام ورزشگاه میکشه، هر چند که باز هم از سوی کانون هواداران دولتی حمایت نمیشه.
ادای احترام تیم استقلال و برخی دیگر از تیم‌های ایران به یاد و خاطره دختر آبی. پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار تک تک شما و یادآوری می‌کنم که صدای دیگر رو پس از این مجله خواهید شنید. صدای دیگر،
صدای زنان.
حسن روحانی برآورده شدن خواسته های زنان رو به شرکت در انتخابات مشروط کرده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به زنان، انتخابات و مطالباتشون.
واقعا من به مردم میگم هر مشکلی اگر به ذهن شما میاد، زنان جامعه ما اگر احساس میکنن برخی از حقوق اونها مراعات نمیشه، راه اصلیش انتخاباته.
صدای حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران رو شنیدید که 6 سال پس از تکیه زدن بر این مسند باز هم وعده انتخابات میدهد. در برنامه این هفته میزگرد داریم با حضور مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و مهدی گلرو، فعال مدنی در استانبول. آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم. آقای روحانی در سالهای پایان دوران ریاست جمهوریش داره بار دیگه مطرح میکنه که اگر زنان احتیاج به تغییر دارن باید در انتخابات شرکت بکنن. اصلا این حرف از آقای حسن روحانی چه محلی از اعراب داره؟
یه بخش مربوط به فرضیات آقای روحانی درسته. واقعیت نستش که زنان مخصوصا در 2 دهه اخیر موتور محرکه تغییرات اجتماعی بودند. علاوه بر تغییرات اجتماعی در حوزه سیاسی هم زنان بسیار بسیار محرک بودند. یعنی حتی در جنبش‌های بزرگ مثل سال 88 هم زنان تا حد زیادی پیش فراول بودند. تمامی آن چیزی هم به عنوان تغییرات اجتماعی مثبت در جامعه ایران میشناسیم تقریبا بلا استثنا دستاوردهای زنان هست که در حوزه غیر حکومتی به دست آوردن. الان هم لبه تیز، نقطه مرزی جدال بین جامعه و حکومت، مرز مطالبات زنان هست، از حجاب گرفته تا حقوق زنان. منتها بخش دوم حرفای آقای روحانی حداقل برای من قابل فهم نیست. مکانیزمش چی هست؟ در دو انتخابات اخیر زنان وارد میدان شدن، چه چیزی الان به دست آوردن؟ و از همه اینها مهمتر، دولت آقای روحانی در قبال زنان به نوعی بیعملی، به نوعی سردرگمی دچار هست که ما چنین بیعملی رو حتی در دولت اصولگرای احمدی نژاد هم نمیبینیم. بنابراین من واقعا نمیفهمم که به فرض زنان اگر تصمیم بگیرن وارد انتخابات بشن چه اتفاقی خواهد افتاد، چه تأثیری در جامعه داره، یا دولت آقای روحانی چه چیزیشو عوض میکنه که تا به حال نمیتونسته عوض بکنه.
خانم گلرو، از منظر زنان به این ماجرا نگاه کنیم. زنان ایران اگر فرض رو بر صحت صحبت‌های آقای مهدوی آزاد بگیریم که در دو دهه اخیر حضور فعالی داشتن، دستاورد زنان ایرانی از حضورشون در انتخابات چی بوده؟
ساختار مردسالارانه سیاست جامعه ایران رو، فضای سیاسی جامعه ایران به شدت شکسته شده. هر فرد سیاسی که وارد جریانات سیاسی میشه توی ایران، حتی آقای رئیسی تو انتخابات دوره قبل مجبور شده بود که بیاد و از وضعیت زنان حرف بزنه، از حقوق زنان حرف بزنه. اما در طی این 20 سال به ویژه بعد از دولت اصلاحات که اساساً انتخابات رو اوورد به سمت حضور حداکثری جوانان و زنان و اساساً انتخابات پرشور شد به خاطر اینکه زنها شعارهای ویژه زنها و شعارهای ویژه جوانان جا پیدا کرد توی انتخابات، یک ماه دو ماه قبل از انتخابات فضای پیش می اومد که گروه های مدنی و بخش اصلی جامعه مدنی میتونست مطالبات خودش رو مطرح بکنه. زنها هم همینطور هستن، مطالبات خودشون رو مطرح میکردن و به گوش جامعه میرسوندن. حالا اینکه چقدر اثرگذار بود، چقدر این مطالبه میتونست به نتیجه برسه، یه بحث. اما اینکه جامعه متوجه این مطالبات میشد از این زمان استفاده کرد، این یه بحث دیگه. هرچند که در انتخابات اخیر دور دوم آقای روحانی از حتی از این فضا هم خیلی نتونستن فعالین زن استفاده کنن به خاطر فضای سرکوبی که بود. یعنی دیگه بعد از 88 و بعد از 92 که حکومت متوجه شد که اگر خیلی فضا رو باز بکنه قبل از انتخابات، بعد از انتخابات ممکنه نتونه دیگه فضا رو برگردونه به نقطه قبلی، دیگه خیلی اون فضا قبل از انتخابات رو ایجاد نمی‌کنه.
آقای مهدوی آزاد، اینکه زنان بتونن دیوارهای مطالبه رو بشکنن چه تأثیری بر روی حکومت جمهوری اسلامی داره؟ ما می‌بینیم در طول دو دوره ریاست جمهوری آقای روحانی در انتخابات دوره اول ایشون وعده وزیر زن رو دادن، اما در انتخابات دوره دوم حتی اون وعده رو هم ندادن، در صورتی که این یکی از مهمترین درخواست‌های فعالان زن بوده که زنان نماینده جز معاون امور زنان در هیئت دولت داشته باشن. واقعا آیا فریادهایی که زنان میکشند به گوش حکومت جمهوری اسلامی میرسه؟
ببین، موقعی که راجع به تغییرات اجتماعی حرف میزنیم، دو مقوله رو باید جداگانه بررسی بکنیم. یکی عملکرد حکومت، حاکمیت به عنوان رژیم، ساختار سیاسی، و یکی دیگه کنش‌های اجتماعی. اگر شما زیر میکروسکوپ عملکرد حکومت رو ببینید، واقعیت این هستش که محض رضای خدا یک گام این حکومت به سمت جلو بر نداشته. تغییرات جزئی در هر ازگاهی، نمیدونم آقای احمدی نژاد مرضیه وحید دستجردی رو کرد وزیر، نمیدونم آقای روحانی الهام امینزاده رو گذاشت، بعد دوباره برداشت از معاونت حقوقی، اما همچنان بحث با حکومت این هستش که آقا زنها بتونن برن ورزشگاه، زنها این حق رو داشته باشن یا غیره. من فکر می‌کنم حکومت متسلب بوده و چه بسا در برخی از زمین‌ها هم حرکت ارتجاعی و قهقرایی داشته. منتها در حوزه دوم، حوزه اجتماعی، واکنش‌های اجتماعی است. من فکر می‌کنم بسیاری از ناظران ما شرمشون میاد که حقیقت رو توضیح بدن. حقیقت در جامعه ایران این هست که ناقض اول حقوق زنان در ایران نه لزوماً حکومت یا حکومت‌ها، که خود جامعه مردان و بخشی از خود جامعه هست. بخش بزرگی از حقوق زنان که نقض میشه، از حق پوشش گرفته تا حق طلاق، بخش بزرگی از الزامات و اجباراتی که به زنان تحمیل میشه توسط خود جامعه، پدران اونها، همسران اونها، برادران اونها.
آقای مهدوی، در وقتی که حاکمیت حمایت میکنه از هر فردی بخواد از قدرت خودش سوء استفاده بکنه، وقتی حاکمیت ازش حمایت میکنه، این فضا تشدید میشه. یعنی من فکر میکنم اینکه بخوایم بگیم که حاکمیت تقصیری نداره یا تقصیرش کمه، یکم تقصیر رو بیشتر انداختیم گردن جامعه. در صورتی که قوانینی وجود داشته باشه و محدودیت‌هایی وجود داشته باشه، دیگه این فضا به این شکل نمیتونه تشدید بشه.
کاملا با شما خانم گلرو موافقم. من منظورم این نبود که حاکمیت مقصر نیست، تقصیر رو بندازم گردن مردم بگیم خودمون مقصریم. نه، این که در استبداد مذهبی به سر میبریم، حکومت فوندامنتال متأثر مذهبی است که سرش بحثی وجود نداره. ما به بخش دوم تحولات اجتماعی که مربوط به تغییرات اجتماعی است، خود جامعه باید خودش اصلاح کنه، حرفم بود که در این حوزه جامعه اتفاقا موفقیت داشته. یعنی جنبندی حرف من این بود که اگر شما به حکومت نگاه بکنید، محض رضای خدا یک گام به جلو نرفته، اما اگر به جامعه نگاه بکنید، دستاورد اصلی جنبش زنان نظر من در یک کلامی هست که آگاهی های عمومی رو به حدی تونست بالا ببره، مرز درگیری رو تا حدی تونست پیش ببره که حالا مسئله حقوق زنان نه فقط تو رسانه یک بولتن تخصصی، در خانواده ها در واقع به نقطه تقابل بین قشر سنتی و قشر مدرن جامعه تبدیل شده.
خانم گلرو، اگر ما معاونت امور زنان ریاست جمهوری رو پل ارتباطی بین دولت و جامعه زنان ببینیم، میبینیم که در دور اول آقای حسن روحانی خانم شهیندخت مولاوردی رو انتخاب کرد به عنوان معاونت امور زنان که حداقل کار خانم مولاوردی همپا شدن با موج‌های اجتماعی بود که در اون زمان ایجاد میشد. خودش رو کنار نمی‌کشید، همراه موج حرکت میکرد، واکنش نشون میداد، مصاحبه میکرد در مورد اونها. اما در دولت دوم ما حتی مولاوردی رو هم از دست دادیم و معصومه ابتکاری به سر کار اومد که مثلا در واکنش نسبت به موجی که جامعه رو در چند روز اخیر تحت تاثیر خودش قرار داده، ماجرای خودسوزی سحر خدایاری، به یک بیانیه رسمی کفایت میکنه. این تغییر شهیندخت مولاوردی به معصومه ابتکار رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
من اول یه نکته رو در مورد این که حاکمیت عقب نشینی اصلا میکنه یا نمیکنه عرض کنم. من فکر میکنم که کوچکترین عقب نشینی و کوچکترین مطالبه حتی در حد استادیوم رفتن زنها و سندیکا داشتن کارگران، هر نوع مطالبه ای رو که جمهوری اسلامی تن بده بهش، اولین مطالبه میتونه پایان باشه برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه سیل مطالبات بعدش یک جوری سرازیر میشه و نمیتونه در مقابلش این وضعیت شکننده که جمهوری اسلامی داره دوام بیاره. به خاطر همین همون نقطه‌ای که ایستاده با همون میزان تسلب همونجا ترجیح میده بیسته و اصلا به هیچ وجه حتی کوچکترین عقب نشینی در برابر هیچ مطالبات هیچ کدوم از اقشار اجتماعی نداشته باشن. اما در مورد خانم مولاوردی، ایشون بله خوب میومد رو موج احساسات یه صحبتایی میکردن، اما دستاوردشون چی بود؟ چون روز اول قول دادن که زنها قراره برن استادیوم. هفته اولی که ایشون اومدن توی پست خودشون قرار گرفتن، مصاحبه کردن، گفتن من رفتم با مراجع صحبت کردم، مراجع گفتن که زنها نباید برن استادیوم به خاطر اینکه احساسات مراجع جریحه دار نشه، ما این قضیه رو مسکوت میذاریم. خب شما نمیدونید که اصلا وقتی برید و طرف صحبت شما مراجع قرار بگیرن، مراجع قطعا همین حرفو میزنن. در نهایت هم با توجه به حالا همون میزان کار رسانه‌ای که میکردن و مرتواری رو فضای رسانه‌ای که میکردن، روهای تندروی اصولگرا فشار آوردن، آقای روحانی ایشون رو کنار گذاشتن و تنها زنی که تو تمام این 40 سال تونسته توی حاکمیت بمونه به خاطر اینکه نه تخصصی داشته، نه حرفی تونسته بزنه، نه هیچ وقت تونسته با افکار عمومی همراهی داشته باشه، خانم ابتکار از محیط زیست، عمر توی سازمانی که تنها سازمان مربوطه به زنان هستش و قرار مطالبات زنان رو پیگیری بکنه و اصلا بحثی به عنوان هویت زنان رو در طی این چند سال هم تعریف نکرد.
با سپاس از مهدی مهدوی آزاد و مهدی گلرو، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شرن که یادم نی که توش دلی می کردم، می نشستم دم دریا، تو دل دریا سی می کردم. همون شرن که یادم نی که توش هم آهم می کردم، قبل ای کسیت بخونم کره او تموم میکردم. دست چشات دلی دلی شهر یادم رفت تو موات دست دلی دلی شهر یادم رفت میام تو نزدیک لبات دلی شهر یادم رفت ای به قربون صدات دست چشات دلی دلی شهر یادم رفت تو موات دست دلی دلی شهر یادم رفت میام تو نزدیک لبات دلی شهر یادم رفت ای به قربون صدات چشات دلی دلی شهر یادم رفت تو موات دست دلی دلی شهر یادم رفت میام تو نزدیک لبات دلی شهر یادم رفت ای به قربون صدات
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
برد آرام دلم یار دل آرام کن که آرام برد از دلم آرام کن که آرام برد عشق منو جان کو آن که عاشقش شدم جانان جانان کو وای 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 دل من شده عاشق نگاش وای که نمیدونستم میشم پریشون تشاش وای 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 دل من شده دیوونه اون دل دیوونه من اسیر مست روی اون وای 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 دل من شده عاشق نگاش وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش وای 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 دل من شده دیوونه اون دل دیوونه من اسیر مست موی اون در تو یه عشق جاودان در من بی بال و پرم بدون رویات بی تاج سرم بدون دنیا من با تو خوشم که بیقرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بیقرارتم یا من با تو خوشم که بیقرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بیقرارتم یا وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریچونه چشاش، وای 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 دل من شده دیوونه یه اون، دل دیوونه یه من سیر بست موی اون، وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریچونه چشاش، وای وای که بیقرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بیقرارتم یا من با تو خوشم که بیقرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بیقرارتم یا
پازربند فید حمید ایران.
برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
Raise a wrist
deconstruct.
نمایش هفت خان کودکان با الهام از داستان‌های شاهنامه فردوسی تا دهم مهر ماه در فرهنگسرای ابن سینا به روی صحنه است. این رویداد که به نویسندگی و کارگردانی حسین مزینانی و با بازی محمد رضا معجونی، مانی کلاته و محمد رضا اصغری اجرا می شود، ماجراهای یک گروه نمایش را به تصویر می کشد که با دو کودک به نامهای ازل و ابد دیدار می کنند و به دل زمان می روند تا قصه هفت خان رستم را اجرا کنند و لشکر ایرانیان را از دست دیو سپید نجات دهند.
رادیو فرداست که همراه شماست.
چشمای تو تمام شب هاست،
که خبرها نگام کن تا که دنیا رو ببینم از این دریچه فردا رو ببینم منو ببر به مهمونی مهتاب که گل کردن گلها رو ببینم کی گفته تو یه چشمات شب یلدا توی چشمای تو تمام شبها چه شاده ایمونه مهتابی دنیاست تو مهتابی دنیا چه خبرها تو مهتابی چشمات شب من کلید صبح فرداست سپیده از تو اینجاست همینجاست ته چشم تو پیداست چه باشم چه نباشم تو مهتابی دنیا از تو نفس میگیرم همیشه با تو تنها چه باشم چه نباشم تو مهتابی دنیا نفس از تو میگیرم از این همیشه یلدا کی گفته توی چشمات شب یلداست توی چشمای تو تمام شبهاست چه شاده ایمون مهتابی دنیاست تو مهتابی دنیا چه خبرهاست شب من شب یلداز معماست به اندازه دنیاست سفید است تو اینجاست همینجاست جواب این معماست چه باشم چه نباشم تو مهتابی دنیا نفس از تو میگیرم همیشه با تو تنها چه باشم چه نباشم تو مهتابی دنیا نفس از تو میگیرم از این همیشه یلدا کی گفته توی چشمات شب یلداست توی چشمای تو تمام شبهاست چه شاده ایمون مهتابی دنیاست تو مهتابی دنیا چه خبرهاست